گفته. چون یه بار ما میگیم که خب حزب الله اون قدرتش رو حفظ کرده، سازماندهیش رو حفظ کرده، درسته که فرمانده ها شهید شدن ولی قدرتش سر جاش. شاید یه برداشت شعاری میشد از این حرف ما که خب بالاخره میخوان روحیه خودشون رو حفظ کنن، اما این 5-6 روز اخیر به ویژه چون اسرائیلی ها ادعا کردن که ما انبار موشک های حزب الله رو از بین بردیم ولی حجم حملات افزایش پیدا کرده، این یه نکته. نکته دیگه این که تو رسانه های صهیونیستی اینجور طرح میشه که رژیم وارد خاک در واقع لبنان شده، تپه های خیام و اینها رو عبور کرده. آیا این صحت داره یا نه؟
یعنی کاملا گزاره هایی که در رسانه های عبری و غربی داره منتشر میشه مبتنی بر یک عملیات روانی گسترده است. صحبت هایی که آقای محمد عفیف مسئول رسانه حزب الله داشتند به صراحت اعلام کردن چند تا نکته رو. یک، حتی یک روستا، حتی یک متر مربع از یعنی از مرزهای جنوب لبنان همین الانی که داریم با هم صحبت کنیم در اختیار ارتش رژیم صهیونیستی به معنای اینکه موضعی رو تونسته باشه بگیره و تثبیتش بکنه وجود نداره.
خب اسرائیل میگه من نمیخوام بیام وارد بشم، من نمیخوام بیام تا بیروت. که
خب پس برای چی بس
میخواد در واقع حزب الله بره پشت خط رودخانه لیتانی؟
هدف گذاری که رژیم کرده این هست که نیروهای حزب الله رو به بالای رودخانه لیتانی، یعنی به شمال رودخانه لیتانی منتقل بکنه با یک فشار نیروی زمینی. خب این اتفاق نیفتاده. این که شما طرف بیاد با تانک، با ادوات نظامی و زرهی وارد مرز بشه و نتونه موضعی رو تثبیت بکنه و کمتر از چند ساعت مجبور بشه با تلفات بسیار بالا برگرده، این معناش پیروزی نظامی در عرصه زمین نیست. یعنی تو ادبیات نظامی شما وقتی صحبت بکنی این معنیش پیروزی نیست. نکته دوم، ابعاد در واقع استفاده حزب الله از موشک‌های خودش خب به نسبت 40 روز گذشته یعنی پیش از شهادت جناب سید حسن نصرالله اساسا وضعیت و ابعاد کاملا متفاوتی پیدا کرده. صهیونیست‌ها ادعا می‌کردن که تمام زاغه‌های موشکی حزب الله رو مورد هدف قرار دادن. اتفاقاتی که الان داره می‌افته به خصوص اینکه حزب الله اراده کرد و حاشیه بیرونی فرودگاه بن گوریون در قلب تل آویو رو مورد هدف قرار داد و اینها نتونستن اون رو رهگیری بکنن، پس این نشون میده که اونا دارن دروغ میگن. حملاتی که به حیفا صورت گرفته عملا این بندر راهبردی رو از حیز انتفاع ساقطش کرده، کما اینکه بندر و مرشداش از سوی انصار الله یمن از حیز انتفاع ساقط شده. به خاطر همین هم هست اینا که دارن تلاش میکنن، چون اینا تمام شاهراهای تجاری و اقتصادی رژیم محسوب میشه. نکته بعدی، اگر این اتفاق افتاده بود خب طبیعتا اونها باید اهداف عالیه اعلامی خودشون رو محقق میکردن. خب چرا الان نمیتونن بیان در جنوب رودخانه لیتانی مستقر بشن؟ یا چرا الان نمیتونن برن باریکه غزه رو کاملا نیرو درش مستقر بکنن؟ به خاطر اینکه توان و سازمان رزم حماس و حزب الله به هیچ وجه فرو نپاشیده. اینها در واقع اون فضاسازی روانی است که تلاش میکنه مردم رو و به خصوص در واقع اهالی غزه و لبنان و به خصوص اهالی در واقع جنوب لبنان رو از ترس اینکه اینها آمادگی دارن برای ورود به این اراضی بخواد اونها رو فراری بده.
آقای دکتر، اخیراً یه خبری منتشر شد که صهیونیست‌ها بشار اسد رو تهدید کردن به ترور، اینکه اگر مسیر رو باز بذاری برای کمک رسانی به لبنان در واقع خودت حذف خواهی شد، با این تعبیر که همون کاری که واسه حسن نصرالله کردیم با تو انجام خواهیم داد. آیا این معناش اینه که جبهه سوریه مقداری در واقع فضا عقب نشینی میکنه یا نه؟ اصلا این خبر صحت داره یا نه؟
بله، این تهدید صورت گرفته، مال الان هم نیست، همون در مقطعی که یکی پس از دیگری اینها اقدام به ترور فرماندهان مقاومت کردن، بشار اسد هم در لیست اینها بود و در گوشه و کنار برخی رسانه‌ها و اینها اعلام می‌کردند که بشار اسد هم یکی از گزینه‌های مورد هدف خواهد بود. دلیل اینکه بشار اسد رو تهدید کردن به این موضوع کاملا مشخصه. جبهه جولان یعنی مرز در واقع سوریه با اراضی اشغالی یک جبهه کاملا راهبردیه. این که اساسا نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی اصرار داره که بیاد جنوب رودخانه لیتانی مستقر بشه به دلیل اینکه میتونه اگر اونجا مستقر بشه مشرف بشه به بلندی هایی که میتونه اون وقت دمشق رو تحت کنترل خودش قرار بده. بنابراین یک شاهراه راهبردی براش محسوب میشه. خب الان در واقع بشار اسد خب تام و تمام اونجا داره ایستادگی کردن و مواضع رو در اختیار اینا قرار ندادن. در همین خلال شما شاهد این هستید که برخی جریان‌های مشکوک دارن چیکار میکنن؟ جریان معارضه سوریه رو دارن فعالش میکنن. جریان معارضه بله، جریان معارضه‌ای که از همون ابتدای حوادثی که در سوریه اتفاق افتاد در شهر درعا، اینها نخشون وصل بود به برخی از کشورهای منطقه، مشخصا به ترکیه و مشخصا به قطر. خب شما میدونید اون موقع جریان اخوانی از سوی ترکیه و قطر پشتیبانی میشد و داعش مشخصا از سوی بلازم مالی از سوی دستگاه اطلاعاتی امنیتی عربستان. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، خب قطر موضعش رو نسبت به اینا تغییر داده، اما همچنان با وجود اینکه تمام این جریان معارضه در ادلب مستقر شدن، اما همچنان ارتباط‌های معنوی و بعضن ارتباط‌های در واقع لوجستیکی خودشون رو با ترکیه همچنان برقرار دارن. مجموع اینها در واقع یک هدف داره، تحت فشار گذاشتن بشار اسد برای اینکه جبهه جولان و جبهه سوریه رو دو دستی تحویل رژیم صهیونیستی بده از ترس جونش که بعید هست حالا این اتفاق بیفته.
یه نکته اشاره کردی در مورد قطر، این ذهنم رسید، اخیراً این خبر هم منتشر شده که آمریکایی‌ها از قطر خواستن که اعضای حماس رو از قطر اخراج کنند و گویی قطر هم پذیرفته. این صحت داره؟
قطر تکذیب کرد این موضوع رو، تکذیب کرد و بعید هم هست در چنین شرایطی اتفاق بیفته. البته خود شما میدونید ما یک اختلافاتی از همون زمان بروز تحولات در
اداری اسلامی
صورت گرفت بین برخی از اضلاع گروه‌های مقاومت به ویژه در حماس. خب روی کردی که آقای خالد مشعل داشت نسبت به موضوع حتما با روی کرده یحیی سنوار و آقای شهید اسماعیل هنیه و اینا متفاوت بود به نوعی. با وجود این و با وجود این که خب دفتر کار آقای خالد مشعل الان در دوحه هست، بعید میدونم و خب رسما هم قطر تکذیب کرد که این اتفاق بخواد رقم بخوره.
خب الان رئیس دفتر سیاسی حماس کی الان؟
هنوز مشخص نشده، گزینه‌های مد نظر هست.
چون هنیه وقتی شهید شد زودتر فاصله کمی معرفی کردن.
بله الان دو سه تا گزینه وجود داره ولی هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته.
با این اختلافی که بر سر خالد مشعل هست احتمالاً خالد مشعل هم نمیشه.
احتمالش خیلی کمه که خالد مشعل باشه.
خب این آقای اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته که سال آینده ما بر کرانه باختری هم مالکیت و حکومت خواهیم کرد، یعنی او رو تصاحب خواهیم کرد. این از چه بودی؟ حالا اسموتریچ معروف به یک وزیر تندرو افراطی است، اما اول صحبت شما هم بود که ایده دو دولتی که مطرح میشه بعضی ها در جهان عرب میپذیرند و مطرحش میکنن، اما اسموتریچ الان میگه که ما کرانه باختری را میخوایم.
ببینید این اصلا یه بحث کاملا مفصلی داره این ماجرا. ببینید موضوع اسرائیل بزرگ موضوعی نیست که اساسا مال امروز و دیروز باشه. این در پس ذهن تمام حکام و زمامداران صهیونیست حاکم بر اسرائیل و اراضی اشغالی این وجود داره. شما دو تا کلید واژه اینا اخیراً استفاده کردن، یکی عبور از در واقع اون چارچوب از نیل تا فرات. به صراحت دارم میگن از نیل تا فرات مال گذشته بود، الان دیگه ما نیل تا فراتی وجود نداره، ما به فراتر از نیل تا فرات داریم میاندیشیم. کلید واژه‌ای که استفاده کردن در و به صراحت نتانیاهو ازش عنوان کرد به اسم نظم جدید. این نظم جدیدی که اینا مد نظرشونه کاملا تطابق داره با همین اتفاقی که اینا به دنبالش هستن. و جالب شما بدونید تا قبل از وقوع طوفان الاقصا اینا وقتی داشتن روند مذاکرات خودشون رو با عربستان پیش می‌بردن برای بحث عادی سازی، بعدها تو اخبار اومد و منتشر شد که به صراحت به عربستانی‌ها گفته بودن این بحث ما اصلا این نیست که الان ما یک دولت حتی مستقر در کل جغرافی اسرائیل فلسطین اشغالی داشته باشیم. ما حتی شهر جدید نئوم رو که شما دارید در ساحل دریای سرخ میزنید، یا مثلا اون قلعه خیبر و قلعه بن نظیر و قلعه همه اینا در طول تاریخ اینا مال ماست و ما همه اینا رو میخواییم. یعنی با یک همچین نگاه اینا دارن مطرح میکنن. و جالبه وقتی افراطیون در واقع مذهبی از جنس همین بنگویر و بسلل اسموتریچ اینا رو طرح بحث میکنن، اونجاست که اون وقت ما متوجه میشیم وقتی جریان رسانه‌ای غربی صهیونیستی آمدانه داره جبهه مقاومت رو به عنوان یک نقطه منفی متهم میکنه به رفتار ایدئولوژیک در صحنه نبرد، اون وقت ما اونجا متوجه میشیم که اتفاقا اونا دارن ایدئولوژیک به موضوع نگاه میکنن. شما در کتاب خاطرات تئودور هرتزل وقتی عیناً صراحت داره که میگه در آینده ما به نوعی باید رفتار بکنیم که ابتدا حاکمیت دولت اسرائیل تثبیت بشود در فلسطین و بعد ما نباید به اون بسنده بکنیم، ما باید تمام نقاطی رو که برای حاکمیت قوم یهود بر کل جهان در آخر زمان مد نظرمون هست باید اینا رو تحت کنترل بگیریم. خب این چیزی که این سند کاملا در مقابل چشمان این هاست. حالا ما اینجا بیان بشیم میگه آقا نه اینا مثلا به همین یک دولت در مثلا
اکتفا
میکنن در با مرکزیت تل‌آویو یا نهایتا مثلا قدس غربی، اساسا همچین چیزی نیست. اینا حتی با کشورهای عربی که بحث عادی سازی رو داشتن میوردن جلو بهشون میگفتن که ما اون جاهایی رو که در تاریخ مال ما بوده رو ازتون پس میگیریم،
حتی عربستان. خب آقای دکتر فکر کنم حدود 3-4 دقیقه وقت داریم. من اول برنامه اشاره کردم به شهدایی که ما دادیم، شهدای اهل سنت و بلوچ در سیستان و بلوچستان که در حال اقامه نماز هم بودن و گروه های تروریستی در واقع اون اقدام رو انجام دادن. چه خبره؟ داره چه اتفاقی میفته؟ چون یه سری رزمایش هایی داره در واقع اتفاق میفته در برخورد با جیش العدل یا جیش الظلم، اینم کوتاه برام توضیح بدین.
ببینید طبیعتاً دیگه نمیشه هیچ تردیدی داشت مبنی بر این که زنجیره‌های متعددی رو دشمن طراحی کرده و اینها متاسفانه در فضاهای مختلف اینا روشن مف پیدا کردن. ببینید ما در برابر یک جنگ چند لایه و ترکیبی قرار داریم از سوی دشمن دیگه، از تمام ابزار خودش داره استفاده میکنه. جیش الظلم یا جیش العدلی که اونها میگن یکی از کارویژه‌هاش تفرقه افکنی در استان‌های مرزی ما به خصوص سیستان بلوچستان بود بین شیعه و سنی که متاسفانه با بازی برخی عناصر داخلی در سیستان و بلوچستان در زمین اونها این رو هم در 401 برای ما مسئله سازی کرد و هم الان داره این مسئله رو مجددا تکرار میکنه. نکته دوم، هیچ تردیدی نیست که پشت رفتار ضد امنیتی یک گروهکی مثل جیش العدل در واقع سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای همسایه وجود دارن. اینکه حتی دولت پاکستان به تنهایی توان مقابله با اینها رو نداره کاملا فضا رو روشن میکنه و شما دیدید که در این اقدام اخیر جمهوری اسلامی، خب چون میدونید قبلا دولت ما بارها به اینها گفته بود که یا خودتون جلوی اینها رو بگیرید یا ما مستقیما وارد میشیم، چون سری قبل دولت پاکستان ابراز نارضایتی کرده بود از عمل مستقیم جمهوری اسلامی، این بار با حضور خود وزیر محترم امور خارجه در اسلام آباد و صحبت‌هایی که شد عملیات مشترک در کوه سبز که محل استقرار اینها بود رقم خورد. بنابراین این اتفاقات یک زنجیره است که یک که دنبال،
یعنی تو این پاکسازی اخیر پاکستانی هم حضور دارن؟
بله حضور داشتن و همکاری کردن با ما. من این رو میخوام بگم در یک جمله بخوام بگم یک زنجیره از اتفاقات برای ناامنسازی در داخل کشور ما وجود داره، چون اینها تجربه اختشاش آفرینی در داخل کشور ما رو دارن و میدونن که تا چه حد میتونه سرمایه اجتماعی نظام رو پایین بیاره. بنابراین ظرفیت سازی هایی که از گذشته انجام دادن الان دارن سعی میکنن پای کار بیارن که از داخل ما رو در واقع درگیر بکنن، از طرفی فشارهای منطقه‌ای و بین المللی و از طرف هم تهدیدهای نظامی و امنیتی. مجموعه اینها طبیعتاً به زعم اونها خواهد توانست که ایران رو زمینگیر بکنه. بنابراین هیچ تردیدی وجود نداره که اینها کاملاً در یک زنجیره و در یک پازل قابل تحلیل.
حدود 10 فکر کنم 10 نفر از عزیزان نیرو انتظامی هم که شهید شدن دقیقاً همون 5 آبان بود که سحرگاهش سحرگاه حمله کردن، صبحش اون یا ظهرش اون اتفاق افتاد. حالا این پاکسازیه تا کجا پیش میره؟ چون اخباری که من دنبال میکردم عزیزان کماکان درگیر اون رزمایش یا اون
بله درگیر هستند و خب تلاش داره صورت میگیره، ولی واقعیت ماجرا رو باید مردم متوجهش بشن.
من ما با حجم واقعی که اتفاق میفته و زحماتی که داره پیش میره،
ما با یک جبهه گسترده از تروریسم در مقابل خودمون مواجهیم که امریکایی ها دارن کاملا از اون پشتیبانی میکنن. میکنن، انگاره های کاملا در واقع وهابیگری در نزد اینها وجود داره که اون انگیزه میده به اینها برای خیلی مقابله با ایران. خلاصه این که با یک در واقع گروهک کوچیک چند نفره مواجه نیست.
تشکر، ممنونم آقای دکتر، بحث خوبی بود، اطلاعات خوبی از شما دریافت کردیم. باز هم انشاءالله شما رو در جریان داشته باشیم. از همراهی شما مردم بزرگوار هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. ای دل ای دل امون از دست این دل، ای دل ای دل امون از دست این دل، ای دل ای دل امون از دست این دل، ای دل ای دل امون از دست این دل، ای دل ای دل امون از دست این دل، ای دل آخ مادر مادر چرا امشب بیتابی، مادر مادر دیگه آروم میخوابی، مادر مادر دیگه آروم میخوابی، مادر چرا امشب بیتابی، چرا امشب بیتابی، مادر دیگه آروم میخوابی، مادر مادر چرا امشب بیتابی، مادر مادر دیگه آروم میخوابی، مادر مادر ای دل ای دل ای دل همون از دست اگه بری از این قفس کارم تمومه، خودت بگو دوای زخم من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حروم، اگه بری از این قفس کار دلم تمومه، خودت بگو دوای زخم قلب من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حرومه، مادر مادر چرا امشب بیتابی، مادر دیگه آروم میخوابی، مادر.
قبار سرد انتظار تیمم حضورت ترانه های انتظار تو تنگی گلوت انگار که آغوش نبی دوباره رو بروت مادر مادر همه خونه خاموشه مادر مادر چرا بزدد گل پوشه مادر چرا بست در گل پوشه مادر چرا امشب بیتابی آخ مادر دیگه آروم میخواد دیگه آروم
آقای ترامپ قمارباز
آقای اوباما
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم بیا ما منتظریم
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده بروز میکنه مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد هم با شهادتش شکست
اینا ادعا نیست که اثبات شده
هیچ شبی نیست ما نخوابیم به شما فکر نکنیم
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند شاید بعضی از دوستان ندانند این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید
مرد این میدان ما هستیم برای شما شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه اون وقت میشه به ایران هم بگه ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود بدنه نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد حضور نظامی به اون صورت نداشتیم اما اونجا کار انجام گرفت کار بزرگ کار مهم نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن دولت عراق موضع میگیره با قدرت یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن نشون اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه 18 سالم هی تضییق کردن پشتیبانی کردن پول دادن امکانات دادن نشون
در مورد لبنان آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره کمون که آمدن قبلها سالهای قبل
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد جنگ 33 روزه خاورمیانه
جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود. در سلطه مطلق آمریکا حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر نه. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نظام جمهوری اسلامی اقتدار دارد.
قاسم سلیمانی was the leader of Iran.
قاسم سلیمانی